شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت خواهید بود از رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی ایران از دولت خواست مصرف کالاهای خارجی را بر خود حرام کند. رئیس جمهوری ایران میگوید با استدلال حقوقی قطعنامه های شورای امنیت را لغو خواهد کرد. و رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از دادستان تهران خواست به نحوه انعکاس موضوع پولهای کثیف در رسانه ها ورود کند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه از دولت ایران خواست مصرف کالاهای خارجی را در مواردی که در داخل امکان تولید آنها هست بر خود حرام کند. تارنمای دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران گزارش داده که آقای خامنه ای در دیدار با جمعی از کارگران از مقام‌های دولتی خواسته، به گفته او، اشیایی که جزو مصارف دولتی است و مشابه داخلی دارد مطلقاً از خارج تهیه نشود. رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، بلکه در داخل کشور است. آقای خامنه ای در این حال از مسئولان خواست تا به گفته او وارد عمل شوند و جلوی فساد را به معنای واقعی کلمه بگیرند و گفت مسئولان کشور روزنامه نیستند که مدام راجع به فساد حرف بزنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید با منطق و استدلال حقوقی تمامی قطعنامه های به گفته او نابحق شورای امنیت را لغو خواهد کرد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داده که آقای روحانی در جریان سفرش به شهر شیراز گفته منطق دولتش در رابطه با جهانیان مروت با دوستان و مدارا با دشمنان است. رئیس جمهوری ایران همچنین قدرت تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را از سانتریفیوژ مهمتر دانسته و گفته در آینده نچندان دور در شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌های تحریم ملغا اعلام خواهد شد. این سخنان در حالی بیان می‌شود که بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا بر سر چگونگی لغو تحریم‌ها اختلاف نظر وجود دارد و طرف‌های مذاکره هنوز بر سر نحوه برداشته شدن تحریم‌ها به اجماع نرسیدند. بررسی طرح نظارت کنگره آمریکا بر توافق اتمی با جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در سنای این کشور آغاز شد و در اولین مرحله متمم مهمی رأی نیاورد. در طرحی که حدود دو هفته پیش در کمیته روابط خارجی سنا به تصویب رسید، توافق اتمی با جمهوری اسلامی ایران به عنوان معاهده شناخته می‌شد و از این رو منوط به رأی مثبت دو سوم نمایندگان سنا شده بود. بر پایه آن طرح، قانونگذاران آمریکایی نظر خود را در مورد توافق احتمالی با جمهوری اسلامی ایران ظرف 30 روز اعلام خواهند کرد. انتظار می‌رفت این متمم در صحنه علنی سنا نیز به تصویب برسد، اما ساعتی قبل از رأی‌گیری کاندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در دوران جورج بوش اعلام کرد که از دیدگاه کاخ سفید در این مورد حمایت می‌کند. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با تبلیغاتی و نادرست خواندن نحوه اطلاع رسانی و توجه به موضوع پولهای کثیف از دادستان تهران خواست به نحوه انعکاس این موضوع در برخی رسانه‌ها ورود کند. به گزارش خبرگزاری فارس، صادق آملی لاریجانی روز چهارشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت بحث وزیر کشور درباره پولهای کثیف در برخی رسانه‌ها به انتخابات مجلس شورای اسلامی مرتبط شده که به گفته آقای لاریجانی این چنین برخوردی نه تنها ناصحیح است، بلکه در مواردی مثل داغ عناوین مجرمانه همچون افتراست. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران بر این اساس از دادستان تهران خواست که به این موضوع ورود کند. صادق آملی لاریجانی همچنین گفت نباید در خصوص مبارزه با فساد با مفاسد بخشید اقتصادی سیاه نمایی کرد. مؤسسه خانه آزادی در تازه ترین گزارش خود از وضعیت آزادی رسانه ها در سال میلادی گذشته، جمهوری اسلامی ایران را یکی از 10 کشوری معرفی کرد که غیر آزادترین رسانه ها را دارد. در گزارش تازه خانه آزادی، ایران در رتبه 190 قرار گرفته و فقط 5 کشور بلاروس، اریتره، ترکمنستان، ازبکستان و کره شمالی در رتبه های پس از ایران قرار دارند. از دیگر سو، سازمان‌های حقوق بشری درباره آنچه که گستردگی دستگیری‌های استان خوزستان خوانده‌اند ابراز نگرانی کردند، اما این خبر رو اجازه بدید که جزئیات بیشترش رو از مهرداد قاسم فر بشنویم.
دو سازمان بین‌المللی حقوق بشری، سازمان‌های عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر، نهم اردیبهشت ماه درباره گزارش‌ها از بازداشت ده‌ها نفر از فعالان سیاسی عرب در استان خوزستان به وسیله نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ایران ابراز نگرانی کردند. به گفته این دو سازمان، بسیاری از دستگیری‌های اخیر در آستانه دهمین سال اعتراضات فروردین ماه در آن استان صورت گرفته است. این دهمین سالگرد به اعتراضات و نارامی‌های خوزستان در پی انتشار نامه‌ای منسوب به محمد علی ابتهی، مشاور محمد خاتمی در 10 سال پیش و در دوره ریاست جمهوری او برمی‌گردد. از متن نامه منسوب به آقای ابتهی چنین برمی‌آمد که او از رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه خواسته بود اقداماتی برای تغییر ساختار جمعیتی خوزستان به زیان عرب‌های ساکنان انجام دهد. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش، در این باره میگوید:
از اوایل ماه آوریل امسال تعداد زیادی از هم‌میهنان عرب ما رو دستگیر کردن. رقمی که هست حدود 100 نفر هستن، 78 نفر که قطعی است، ولی به احتمالاً بیش از 100 نفر از این هم‌میهنان دستگیر شدن در شهرهای مختلف اهواز، حمیدیه و شوش. معمولاً در آستانه 15 آوریل، چون میدونید در سال 15 آوریل 2005 اتفاقاتی در مناطق عرب نشین خوزستان روی داده بود، نامه آقای ابتهی بود که باعث نارامی معینی در شهر اهواز شد و برای نامه، خب البته منتسب به ایشون هست و ایشون اعلام کردن که این نامه جعلی هست، ولیکن پخش اون مسئله از طریق شبکه الجزیره اتفاقی رو در این استان به وجود آورد در سال 2005. در این مقطع تعدادی رو دستگیر میکنن تا اینکه واقعی مشابهی روی نده. خب امسال اهمیت و ویژگی هم این مسئله داشت، به خصوص به خاطر اینکه مشاهده خودسوزی آقای یونس اسکری بودیم در اوایل سال و خب رویدادهای منطقه هم به هر حال تاثیرگذار هست در شرایط کشور ما.
اما در همان زمان انتشار آن نامه، محمد علی ابتهی و دیگر مقام های دولتی همزمان نوشته شدن چنین نامه ای را به شدت تکذیب کرده و آن را جعلی خواندند. آقای ابتهی بعدتر توضیح داد که تغییر جمعیتی یک منطقه در کشور، حتی اگر در سطح رهبری و رئیس جمهوری کشور هم گرفته شود، باز قابلیت اجرایی ندارد، چه رسد به اقدام شخصی از سوی یک مشاور رئیس جمهور. با این حال نارامی‌های ناشی از آن ادامه یافت. از حسن نایب هاشم می‌پرسم علت این که هر ساله عده‌ای سعی می‌کنند در سالگرد یک نامه جعلی مراسمی برپا کنند چیست؟
به هر حال بر مبنای همین شبهه هم در اون سال نارامی‌های به مدت 4 روز در منطقه روی داده و خب تعدادی کشته شدن. برای افرادی که نزدیک به اونا هستن، حالا دیگه نه در رابطه با نامه جعلی بلکه در رابطه با کشته شدن عزیزانشون، یاد اونها رو سعی می‌کنن گرامی بدارن و به هر حال در این رابطه ما شاهد هستیم که هر سال کوشش میشه و امسال برای سال روند هست، یعنی دهمین سال هست، برای میتونسته در این مورد اهمیت ویژه تری هم داشته باشه. و به این جهت با توجه همجور گفتم به شرایط منطقه، حساسیت مقامات امنیتی نظامی جمهوری اسلامی هم بیشتره و در این رابطه زودتر اقدام کردن.
حالا سازمان‌های مدافع حقوق بشر در بیانیه‌های خود ابراز نگرانی کردند که بازداشت‌ها در ارتباط با خواست‌های مسالمت‌آمیز افراد بازداشت شده برای بیان دیدگاه‌های سیاسی‌شان یا ابراز عمومی فرهنگ و هویت عربی باشد. مقام‌های ایرانی هنوز به این گزارش‌ها هیچ واکنشی نشان ندادند.
مرداد قاسم‌فر گزارش می‌داد. به سوریه هم سری بزنیم. تا کنون 2 بار مذاکرات بین‌المللی برای حل بحران این کشور برگزار شده که در هیچ یک از اون دو ایران دعوت نشده بود، ولی قراره که در دور جدید گفتگوها که به زودی در ماه آینده میلادی برگزار میشه ایران هم شرکت کنه. شاهین بشیری،
مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت ایران میتواند با وارد آوردن فشار بر بشار اسد نقش مهمی در گفتگوهای سوریه ایفا کند تا در روند انتقال قدرت شرکت جوید. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، فدریکا موگرینی که پیش از ملاقات با وزیر امور خارجه ایران در یک نشست مطبوعاتی شرکت کرده بود، به خبرنگاران گفت اکنون که مناقشه سوریه وارد 5th year خود شده است، در گفتگو برای حل آن باید همه کشورهایی که دارای نفوذی هستند شرکت کنند. وی افزود این ساده لوحانه است که تصور شود کشوری چون ایران را میتوان در نقشه جهان نادیده گرفت. ایران که پیش از این در 2 نشست برای بررسی بحران سوریه دعوت نشده بود، تاکید کرده است اگر پیش شرطی وجود نداشته باشد، حاضر است در دور جدید گفتگوهایی که قرار است ماه آینده میلادی برگزار شود شرکت کند. استفان دمیسترا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، گفته است دور جدید مذاکرات نشستی با حضور همه طرف‌ها نیست، بلکه گفتگوهایی جداگانه با هر یک از آنهاست تا احتمال بازگرداندنشان به میز مذاکره بررسی شود. گفتگوهای قبلی تا کنون به دلیل اختلاف نظر پیرامون موضوع کلیدی کنار رفتن بشار اسد از قدرت با شکست مواجه شده بود. اما آیا در مذاکرات پیش رو امکان این هست که موضوع کنارگیری بشار اسد از قدرت باز مطرح شود؟ محمد رضا جلیلی، استاد بازنشسته انستیتو مطالعات بین المللی دانشگاه ژنو در سوئیس، در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید:
اگر واقعا منظور این هستش که یک راه حلی پیدا بکنن که در آتی بسیار نزدیک آقای بشار اسد از کار برکنار بشه و یک دولت جدیدی روی کار بیادش در دمشق، طرف ایرانی تا به حال نشانه نداره که تمایل به این راه حل داره. این مسئله جدید نیستش، ولی خب به طور کلی من خیال نمی کنم که در سیاست خارجی ایران در برابر بحران سوریه تحول عمده ای نواخر رخ داده باشه. تحولی که هست در جهت اروپا هستش که برای اولین بار این واقعیت رو در نظر می گیره که یکی از بازیگران صحنه سوریه ایران هست و بعد هم نیستش که با این کشور که حالا داره یواش یواش مسائل هسته‌ایش رو با جهان حل میکنه مذاکره بشه، ولی به هیچ تحول اساسی در سیاست ایران ظاهراً تا حالا وجود نیامده.
مهمترین تحول از آخرین دور گفتگوها پیرامون بحران سوریه، ظهور گروه داعش یا همان دولت اسلامی در بخشایی از سوریه است که بسیاری از طرفهای درگیر برای از میان برداشتن آن با یکدیگر هم عقیده اند. در تحولی دیگر، فهد جاسم آل فرج، وزیر دفاع سوریه، همراه با یک هیئت نظامی روز سه‌شنبه به تهران سفر کرد که گفته می شود هدف از آن گفتگو برای مبارزه با تروریسم است. سفر دو روزه وزیر دفاع سوریه به تهران همزمان با تشدید حملات و فشار گروه‌های شبه نظامی به ارتش سوریه انجام می‌شود. در جریان درگیری‌های روزهای گذشته، نیروهای دولتی بخش‌هایی از مواضع خود را در لازقیه از دست داده‌اند که یکی از مناطق مهم تحت کنترل و هوادار نظام حاکم فعلی در سوریه است. پس از پیشروی شورشیان در شهر ادلیب که بیش از یک ماه پیش رخ داد، هفته پیش نیز این نیروها موفق شدند شهر استراتژیک جسرالشغور را به تصرف خود درآورند و روز دوشنبه نیز پایگاه نظامی قرمید را از کنترل نیروهای دولتی خارج کردند.
گزارش شاهین بشیری رو با هم شنیدیم. و اما دبیرکل خانه کارگر تصمیم ستاد بزرگداشت هفته کارگر برای برگزاری مراسم راهپیمایی روز جهانی کارگر اول ماه مه خبر داد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، علیرضا محجوب که روز دوشنبه در اجتماع کارگران شاغل و بازنشسته تهران سخن می گفت، با اعلام این مطلب افزود راهپیمایی روز جهانی کارگر فرصتی برای بیان مشکلات صنفی کارگران است. بشنویم از بهروز کارونی.
علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر، با اشاره به اینکه روز جهانی کارگر سال هاست که در همه کشورهای دنیا برگزار می شود گفت، بعد از انقلاب نیز این مراسم در ایران به اجرا درآمد و کارگران فرصت آن را پیدا کردند تا به مناسبت این روز خواسته های قانونی خود را پیگیری کنند. به گفته فعالان کارگری، از سال 32 تا انقلاب بهمن سال 57 برگزاری مراسم و راهپیمایی به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه ممنوع بوده است. دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه کارگران می‌خواهند برای روز کارگر سال جاری راهپیمایی صنفی برگزار کنند اضافه کرد که ستاد بزرگداشت هفته کارگر قصد دارد تا به این وعده جامعه عمل بپوشاند. هفته کارگر در ایران بین روزهای 5 تا 11 اردیبهشت ماه برگزار می شود. آقای محجوب گفت رویکرد اجتماعهای صنفی کارگران و به خصوص راهپیمایی روز کارگر نه تنها به هیچ وجه در جهت برهم زدن نظم عمومی نیست، بلکه به گفته او فرصتی برای پیگیری مطالبات صنفی کارگران است. دبیرکل خانه کارگر روز 31 فروردین ماه نیز گفته بود برای مراسم روز کارگر مصمم به برپایی راهپیمایی هستیم و ابراز امیدواری کرد که مسئولان وزارت کشور برخلاف رویه سالهای گذشته این بار با این خواسته کارگران موافقت کنند. پیش از آن محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز دوم اردیبهشت ماه درباره برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر گفته بود، وزارت کشور در این مورد اظهار نظر می‌کند و افزوده بود که به یاد ندارد که در این مورد مسئله‌ای در دولت حسن روحانی مطرح شده باشد. شماری از تشکل‌های کارگری مانند اتحادیه آزاد کارگران ایران و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بارها از ممنوع بودن برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر و نیز مخالفت دستگاه‌های دولتی با برگزاری مراسمی به مناسبت این روز توسط تشکل‌های مستقل کارگری که همراه با بازداشت کارگران و فعالان کارگری بوده است انتقاد کرده‌اند. در این ارتباط در روزهای اخیر تشکل‌های کارگری در بیانیه‌های خواستار پایان ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در این زمینه شدند.
گزارش بهروز کارونی ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه بمونید تا در بخش بعدی خبری شنونده مجله هفتگی صحنه هم باشید.